معظمه.
خدای متعال معذرت بخواهیم از خیلی از کارها، از بسیار از کرده ها و نکرده های خودمون. از خدای متعال معذرت بخواهیم. حتی اولیاء الهی، حتی پیغمبر خدا از مغفرت الهی بی نیاز نیست. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم.
این مغفرت به خاطر این است که حق اطاعت و عبادت پروردگار را احدی نمیتوانه به جا بیاره. استغفار به خاطر این.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير
الناس. ما عبدناک حق عبادتک. هیچ کس نیست که بتوانه حق عبادت پروردگار را، حق بندگی را اونطور که شایسته اوست به جا بیاره. هرچه مجاهدت هم بکنه نمیتوانه. این استغفار به خاطر اینه.
اللهم اغفر لي الذنوب
ما که خب گرفتاریم، امثال بنده که سرتاپامون گرفتاری و خطا و مشکلات روحی و معنوی و قلبی و عملی و همه چیزه. لذا احتیاج داریم به استغفار. همه این معذرت خواهی که طبعا با اون نیت صادقه همراه است، این یک صفایی ایجاد میکنه در شما، یک طهارتی ایجاد میکنه که این صفا و طهارت جلب رحمت الهی رو میکنه. ما باید تلاشمون این باشه که رحمت الهی و برکت الهی رو جلب کنیم، که رحمت الهی و برکت الهی رو جلب کنیم.
اللهم اغفر کل ذنب اذنبته و کل خطیئت اخطأته.
همراهان گرامی، در این لحظه اقتصاد تاجیکستان را خواهید شنید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه تاجیکستان و بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. چرا طبقه میانه در منطقه ها حساب کرده نمی شود؟ دوام 20 سال آخر 15 پریخ تاجیکستان کاملا آب شد. بررسی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران و نرخ ارز در تاجیکستان. مقامات میگویند حالا 42% اهالی تاجیکستان به طبقه یا صنف میانه شامل میشوند. اینها افراد هستند که درآمد استواری مالی دارند، صاحب خانه و ماشینند و همه ساله به استراحت می روند و مبلغ را هم پسنداز می کنند. این آمار در سطح کشور وجود دارد، ولی این آمار در سطح منطقه ها از جمله ولایت ختلان در دسترس نیست. امید خلاف نماینده وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در یک همایش خبر داد که عین حال 42% جمعیت تاجیکستان به صنف میانه اهالی شامل می شوند. با گفته او از سال 2021 تا 2023 رشد صنف میانه اهالی تا 10% افزایش یافته است، یعنی از 30% سال 2021 تا به 42% رسیده است. به تاکید وی افزایشی بیشتر در بخصوص در شهر دوشنبه دیده شده، از 36% تا 54% افزایش یافته است. با گفته او سبب افزایش صنف میانه در کشور افزایش شغل، دسترسی به تحصیلات و روشکاری می باشد، ولی او درباره صنف میانه در منطقه ها اطلاع نداد و گفت که وزارت چنین آماری را در اختیار ندارد. اوکتام جمعایف کارشناس تاجیک می گوید برای دقیق کردن سطح طبقه میانه اهالی در هر منطقه یا کشور روش های گوناگون استفاده می شود، ولی استفاده این روش ها در تاجیکستان مشکل است، زیرا معلومات آماری کافی موجود نیست. آمارهای دقیق وابسته به درآمدی اهالی، خراجات خانواده ها و دارایی های آنها وجود ندارد. از این حساب درست و دقیق برآورد کردن آن مشکل است. گفتند به مورد است که سطح کمبضاعتی با افزایش صنف میانه سخت در پیوند است، یعنی با کم شدن سطح کمبضاعتی صنف میانه اهالی افزایش می‌یابد. هدف حکومت تاجیکستان هم کاهش کمبضاعتی و افزایش صنف میانه در کشور است. این نکته در حجت مهم استراتژی تاجیکستان از جمله استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 ذکر شده است. کارشناسان تاجیک میگویند که در تاجیکستان کمشوی آبهای چشمه‌ساران کوهستان و از بین رفتن قله‌های بلندی کوه‌های برف‌پوش مشاهده شده است. سپوتنیک می‌نویسد محققانی که به آموزش پریاخ‌های تاجیکستان مشغولند بر آن هستند که در 10 ساله اخیر مساحت پریاخ‌ها سال از سال خرد شده، بیش از 30% مساحت خود را گم کرده است و بیشتر از 1000 پریاخ‌های خرد کاملا از بین رفته‌اند. از جمله پریاخ‌های کلان تاجیکستان و مثل پریاخ زرافشان بیش از 2 کیلومتر، وانجیاخ یا فتچنکا 2.5 کیلومتر و گرما 6.3 کیلومتر آب شدند. این حالت خیلی نگران کننده بوده، برای طبیعت تاجیکستان خطر و مشکلات به بار می آورد. با گفته سبحی‌الدین زیایف خادم پیشبر علمی شعبه اروپایی اینستیتوت آموزش مسئله های دولت های آسیا و اروپایی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در کشور دوام 20 سال اخیر 15 پریاخ دارای درازی 4 تا 5 کیلومتر کاملا آب شدند. ذخیره های آبی پریاخ های تاجیکستان 457 کیلومتر مکعب را تشکیل داده، در حال از این پریاخ ها با دریاها 62 کیلومتر مکعب آب جاری می شود. دریاها یا رودخانه های آمو، ونج، پنج، زرافشان و دیگر رودخانه های تاجیکستان از پریاخ ها سرچشمه می گیرند و در فصل بهار و تابستان در نتیجه آب شدن پریاخ ها سطح آب این دریاها خیلی بلند می شود. پریاخ ونجیاخ یا فتچنکا یکی از کلانترین پریاخ در جهان محسوب شده، درازترین پریاخ بیرون از قطبی می باشد. مساحت پریاخ تقریبا 7 متر مربع بوده. در بین پریاخ های اوراسیا پریاخ ونجیاخ از جهت مساحت جای دویم را دارا می باشد. پریاخ های بزرگترین تاجیکستان در تامین نمودن آب در منطقه آسیا میانه نقشی اساسی دارند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935-875-6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه توجه شما را به موضوع گسترش همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
در ادامه روند رو به گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، دو هیئت از تهران و دوشنبه سفرهای متقابل انجام دادند. ابتدا امام علی صابرزاده وزیر دفاع تاجیکستان راهی جمهوری اسلامی ایران شد و با سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دیدار و گفتگوهای انجام داد. آقای صابرزاده همچنین از شهر شیراز که به عنوان برادرخوانده دوشنبه مطرح می باشد بازدید کرد و در اینجا مورد استقبال آقای امیری استاندار فارس و دیگر مقامات محلی قرار گرفت. اما علی نجفی معاون رئیس جمهوری ایران نیز ضمن یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت و با مقامات بلندپایه سیاسی و حقوقی این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. پیش از سفر هیئت‌های یاد شده، قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان نیز از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و با آقای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این قدر از گزارش ویژه با هم صحبت‌های آقایان عارف و رسول زاده را می‌شنوید. جنبه‌های مختلف همکاری‌ها و همیاری‌های دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را گوش زد می‌کنند.
مشاوره مذاکرات خوبی را ما داشتیم. رابطه سیاسی دو کشور در بهترین شرایط هست. سفری رو جناب آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان داشتن، سفری به یاد ماندنی با مهمان نوازی میزبانی بسیار ارزشمند مردم و دولت تاجیکستان. سفر در کنار امضای قراردادهایی راهبرد توسعه همه جانبه همکاری ها به تایید رسید و امروز در ادامه اون راهبردها ما با جناب نخست وزیر و هیئت محترم همراه وارد بحث های عملیاتی شدیم. جنبندیمون این بود که خوشبختانه اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر باشه. ما میتوانیم در بخش های مختلف نیازهای کشور هم فرهنگ و هم تمدن تاجیکستان رو تامین کنیم و در این حال بخشی از نیازها و کالاهایی رو که میخوایم بخریم از دولت و کشور تاجیکستان باشه و به خصوص به حضور و مشارکت بخش خصوصی تاکید شد که تلاشمون این باشه که بخش خصوصی فعال بشه و دولت تسهیلگر باشند، که البته عقص روادید برای سفر به دو کشور خوشبختانه لغو شده، رفت آمدها به طور طبیعی پیدا بیشتر خواهد شد. تلاش خواهیم کرد که انشاءالله با تسهیلگری زمینه رو برای حضور بخش خصوصی دو طرف به خصوص در بخش های خدمات فنی و مهندسی که ما با بنگاه ها و شرکت های برجسته و شاخصی که در منطقه هم حضور داشتن کارهایی که انجام دادن مورد رضایت کارفرماها بوده، انشاءالله با کشور تاجیکستان همکاریام رو ادامه بدیم.
توجه خاص جمهوری اسلامی ایران را نسبت به جمهوری تاجیکستان قدر می نماییم. ما جانبداری خود را از ادامه مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح های مختلف ابراز داشتیم. در مجموع نتیجه های سفر دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم جناب مسعود پزشکیان را به جمهوری تاجیکستان در ماه ینوار سال جاری و مذاکرات های دایر گردیده را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون آغاز مرحله جدید در رشد و مناسبت های گوناگون جنبه ارزیابی نمودیم. اطمینان دارم که موافقه های حاصل شده و سند های به امضا رسیده برای ادامه گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های گوناگون زمینه مساعد فراهم می آورد. جانب تاجیکستان ضرورت سعی و تلاش بیشتری نهادهای دخلدار دو کشور را در تطبیق همه جانبه برنامه دراز مدت همکاری های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030 میلادی و نقشه راه آن ذکر کرد. ما علاقمندی خود را به رشد همکاری ها در سمت سرگذاری با جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتیم. در این زمینه استفاده وسیع از امکانات های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با منفعت های جانب ها دانسته شد. جانب ما اینچنین از ظرفیت های فراوان بخش های صناعت معدن، ساختمان، دارو سازی، ساحه های انرژیتیکا، نقلیات، فناوری، کشاورزی و ساحه های دیگر مورد توجه یادآور شد. کشور ما به رشد بیشتری همکاری های دو جانبه در بخش انرژیتیکا و راه اندازی اقدام های موثر در این جاده تاکید کرد. در رفت مذاکرات با تمایل افزایش انتقال و مال و کالا میان دو کشور در سالهای اخیر اشاره گردید. وابسته به این ضرورت استفاده ثمره بخش از ظرفیت های بزرگ نقلیاتی و ترانزیتی جانب ها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین راجع به استفاده ظرفیت های بندرهای چابهار و بندر عباس با عنوان زمینه مساعد حمل و نقل مال و محصولات تبادل نظر انجام یافت. ضمن استقبال از لغو نظام روادید بین دو کشور، نقش تاثیرگذار این اقدام به رشد ساحه گردشگری ذکر گردید. ما ضرورت همکاری باز هم بیشتر را در ساحه طب به خصوص رشد بخش داروسازی مشترک و بازآموزی متخصصان ساحه مهم ارزیابی کردیم.
امیدواری های زیادی در زمینه آیندهشان رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با عنوان دو کشور دوست و برادر بیش از پیش مشاهده می شود.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 60 دیرم و 1 یورو 11 سومانی و 20 دیرم معامله می شود.
اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده پارسی زبانان عزیز، از شما دعوت میکنیم قندی پارسی را بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته درود بر شما. من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستم. دوستان، سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرن 7 و 8 قمری معادل با قرن 12 و 13 میلادی میزیست است. آرامگاه وی در شیراز، مرکز استان فارس در جنوب و جنوب غرب ایران واقع شده است. عاشقان مثنوی و غزل از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره برده‌اند. سعدی که توسط اهل ادب به شیخ اجل، استاد سخن و پادشاه سخن معروف است، در تمام آثارش به زبان بسیار روان و ساده سخن میگوید. زیبایی کلام به همراه شیوایی و روانی او در نظم و نثر باعث شده آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقمندان بسیار زیادی داشته باشد. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که سبک خاص بیان و نگارش او همگان را به خود جلب می کند و همین امر باعث شده است به باور بسیاری گلستان سعدی تأثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی باشد که در یک دیباچه و 8 باب به نثر مسجع نوشته شده است و بیشتر نوشته های آن کوتاه و به شیوه داستان ها و پند های اخلاقی است. آثار این شاعر بزرگ به زبان‌های اروپایی هم ترجمه شده است، تا جایی که برخی معتقدند اروپاییان ادبیات فارسی را با اشعار سعدی شناختند. بد نیست بدانید یکی از زبان‌هایی که کتاب گلستان به آن ترجمه شده است زبان فرانسوی است. سعدی در یکی از حکایت‌های خود می‌گوید: به دمشق بر سر مزار و آرامگاه یحیای پیغمبر رفته بودم که یکی از حاکمان عرب که بسیار بی‌انصاف بود را آنجا دیدم که نماز و دعا می‌خواند و حاجت می‌خواهد. فقیر و ثروتمند هر دو در این دنیا گرفتار هستند، اما آنان که ثروتمندتر هستند محتاج‌ترند. آن شخص تا مرا دید به من گفت: اصلا شما عارف بلند نظری هستی، پند و سخنی به من بگو. من به او گفتم: بر انسان‌های ضعیف و محتاج و فقیر خیر و خوبی برسان، تا از دشمنی که از تو قوی تر است آسیبی نبینی. وقتی که انسان توانایی دارد، نباید به انسان فقیر و ناتوان ضربه بزند. هر کس که کار بد انجام دهد، نباید انتظار و چشم داشته کار خیر از دیگران داشته باشد. بعد این حکایت از سری صفت ناشایست بدی کردن و در برابر انتظار خوبی داشتن را به ما یادآوری می کند. اما سعدی در حکایت دیگر می گوید که یک نفر یکی از بزرگان شهر خراسان را به خواب دید که مرده بود و همه وجودش خاک شده بود به جز چشمانش که هنوز داشت نگاه می کرد. همه حکما از تعبیر این خواب در مانده بودند، به جز شخص فرزانه‌ای که گفت: تعبیر این خواب این است که شخص متوفا هنوز نگران است که مال و ثروتش در دست دیگران قرار دارد و از آن استفاده می کند و آن شخص آنقدر خسیس است که حتی پس از مرگ به فکر مال و اموالش است که در تملک دیگران قرار دارد.
من فقط پول می شناسم، بدونی، فقط پول. هیچ چیز دیگه نمی تونه منو سیراب کنه. هرچی هم جمع می کنم خسته نمیشم. پول، طلا، سکه، حتی به بچه هم نمیدم. هر وقت اونو از من چیزی خسته میخوان نمیدم. من از این بخیل بودن خیلی خوشم میاد، خیلی کیف میکنم، دوستش دارم.
ولی خب دلیلی نداره تو اینقدر بخوای بخیل باشی. آخه آدم بخیل به کجا میرسه؟
تا هم با این طرز تفکره برای آقا فکرتو عوض کن، برو نو باشو، برو مدرن باشو. ولی من چقدر پول دارم، من چقدر سکه و طلا دارم. آره، بیش کسا میبینم، روز به روز فربتر و چاخترم میشم.
بله عزیزان،
در روزگاری مردی همواره پس پول فراوان و مالندوزیشو به رفقای خودش میداد، آنچنان که شما از مقدمه همین نمایش متوجه شدید. هر روز که میگذشت میومد و جلوی دیگران پس ماشین‌های جدید، خونه‌های جدید و هر آنچه را که تهیه میکرد و به دوستاش میداد. پول روی پول میگذاشت، سکه روی سکه و طلا روی طلا انباشته میکرد. هیچ کس به من نمیرسه، من پولدارترین آدم هستم، هیچ کس نمیتونه به من برسه. من تو این داستان از نوجوانی بودم، همواره جمع کردم، هیچ کس هم نمیدم. هر کس هم پول از من بخواد نمیدم، چون بوی پول منو مست میکنه. از کنار سکه، طلا، زمین، خونه، ماشین. آه چقدر عالی هن اینا، هیچی به پایینا نمیرسه عزیزان. بله عزیزان، و ما روزی آن مرد به مسافرت رفت. در حین مسافرت دزدان حرفه‌ای وارد خانه آن مرد شده و توانسته بودند رمز گاو صندوق آن مرد را به شکل حرفه‌ای و مرموز بیابند. آن دزد خیلی حرفه‌ای بودند. این مرد از مسافرت برمی شما فکر کنید که با یک گاو صندوق خالی مواجه شود، چه حالی پیدا میکند؟ شما چه حدس میزنید عزیزم؟
آه خدای من، چه میبینم؟ آه خدای من، آه قلبم،
بله عزیزم، همینطور که متوجه شدید اون نقش بر زمین شد، چون در واقع سکته قلبی کرد و از دنیا رفت. آن آدمی که حتی حاضر نبود به بچه های خودش یه قرض بده. آخر سر آخر الامر دوستان حرفه‌ای به خانه او زدند و گاو صندوق او را خالی کردند، و این آدمی که بوی از هیچ معنویتی نبرده بود آخر سر گاو صندوق آن نعم طلا و جواهر و زمرد و یاقوت و مروارید داشت تهی شد، تهی از همه چیز، انگار هیچ چیز در آن نبود. است جای سکته کردنم دارد.
بله عزیزان، حکایت‌های زیادی از این دست برای ما روایت شد. مالندوزی بیش از حد بدون حساب و کتاب هیچ قوت خوشی نداره، آن هم به این وضع که این مرد بخیل آنها را جمع می‌کرد. در واقع روح بیمار اون فقط پول می‌دید و طلا و سکه. باید هم اینطور سکته کن و نقشه بر زمین بشه. بله عزیزان، به ادامه برنامه توجه کنید.
صفت ناشایست خیر نرساندن به دیگران را به ما یادآوری می کند. همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان و شنوندگان محترم هستیم. عزیزان، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. و اما سعدی در حکایت دیگر میگوید: پادشاهی با نوکر خود در کشتی نشستند. نوکر که تا آن لحظه دریا را ندیده بود، گریه و زاری را شروع کرد و بسیار ترسیده بود و هر کاری می کردند آرام نمی گرفت. همه فکر چاره کردند. حکیمی در آن کشتی بود. به پادشاه گفت: اجازه بدهید من او را آرام کنم. فرمان داد که نوکر را به دریا بیاندازند. آن مرد بیچاره در آب غوطه‌ور بود و از آب شور دریا میخورد تا اینکه در حال قدن بود.
آه کمک کنید، تو را به خاطر خدا کمک کنید. آه من شنا کردن نمیدانم، به من کمک کنید، در حال غرق شدن هستم. خدایا این چه بلایی بود که به سرم آمد. آه
بله عزیزان، او را از دریا بیرون آوردند. سپس آرام گرفت و دیگر گریه نکرد. پادشاه تعجب کرد و پرسید: ببینم حکیم، حکمت این کار چه بود؟ حکیم گفت: او هنوز ترس غرق شدن را نچشیده بود و قدر سلامت کشتی را نمی دانست. و اما الان دیگر می داند. بله، باید که به بلایی گرفتار گردند تا قدر عافیت را بدانند. بعضی این گونند حکیم. بله قربان، باید که به مصیبتی گرفتار گردند تا قدر عافیت و سلامتی را درک کنند. همینطور است که میگویی قربان. بسیار خوب. بله عزیزان، مطابق این حکایت قدر راحتی و عافیت را باز کسی میداند که به مصیبتی گرفت. اگر انسانی در زندگی مدام ناشکری کند و قدر نعمتهایش را نداند، روزی فرا می رسد که در اثر ناشکری نعمتهایش را از دست می دهد و وقتی مصیبت و اتفاقی برایش بیفتد، آن وقت قدر عافیت را می داند. این حکایت از سعدی صفت ناشایست ناشکری را به ما یادآوری می کند که انسان‌ها در شرایط گرفتاری و مشکل قدر نعمتی که دارند را می‌فهمند. این حکایت فارسی بیان‌کننده این است که انسان سلامتی، راحتی، حضور عزیزان و خانواده را زمانی می‌فهمد که دچار مشکل و گرفتاری شده باشد، یا آنها را از دست بدهد و یا ترس از دست دادنشان را در گرفتاری ها حس کند. در غیر این صورت، قدر موقعیتی که در آن است را نمی داند و پرتوقع است و بهانه جویی می کند. ما باید بدانیم که همواره ناشکری نکنیم و همیشه شاکر و سپاسگزار حضرت حق باش. چون ناشکری باعث می شود که نعمتهای من را از دست بدهیم. قدر لحظات خوب زندگی را زمانی می فهمیم که آنها را از دست داده باشیم و به مصیبت و بلا گرفتار شویم. نعمت‌ها، خوشی‌ها و ایام سعادت و تندرستی همیشگی و پایدار نیستند و انسان وقتی ارزش واقعی آنها را می‌داند که آنها را از دست بدهد و یا که دچار مشکل و گرفتاری شود. ولی تمام کارگزاران را فرا بخوانید تا نصیحتی کنم. دوستان ببینید، ما با حکیم به این نتیجه رسیدیم تایی آزمایشی تا انسان به بلا و مصیبتی دچار نشود قدر عافیت نداند. پس بکوشیم که در این ملک همه به هم احترام گذاریم و با کار شایسته و نیک در صدد برطرف کردن مشکلات دیگران باشیم. درستیم؟ بده قربان، همینطور است که میگویید. کارگزاران از امروز به فرمان شاهنشاه باید که اوامر ملوکانه را فرمان برند و هر جا نقص و کمبود و کاستی است سریعاً رفع کنند. بله عزیزان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجال دیگر بدرود. خدا نگهدار.
سرم دیوانه گیرمت زندم که دیدمت شدم، دیوانه تر شدم، با یک خیال خام افتادم بدام، با یک خیال خام افتادم بدام، از ره به در شدم، دیوانه تر شدم، دیوانه تر
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه قندی پارسی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم‌اکنون تکرار یک گوهر را خواهید شنید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبد. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
خالق هستی، خالق زیبایی ها، سلام 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 به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی برنامه یک گوهر. درود بر شما که با ما همراه هستید و شنونده این برنامه هستید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده یک گوهر، هر هفته در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که وقت داشته باشید برنامه این هفته را نیز همراهی کنید. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همه می دانید که برنامه گوهر هدف معرفی بانوان مدیر، مدبر، کارآفرین و نام‌آور اسلامی ایران است تا با بیان راهکارهای موفقیتشون، با بیان تجربه هایشون، با بیان تحصیلات و مسیر زندگیشون شما عزیزانو اطلاعات بدن، آگاهی بدن. شما که قصد دارید مسیر موفقیت رو پیش بگیرید و کارفرما شوید، مدیر شوید، مدبر شوید در جامعه خودتان، از تجربه های آنها بهره‌مند شوید و مسیر پیروزی را از آن خود بسازید و پله‌های ترقی را طی کنید. در خدمت مهمان محترم ما سرکار خانم تختی هستیم. گذشته گفتگوهایی رو با ایشان ترتیب دادیم در استودیوی برنامه گوهر تقدیمتون کردیم، اینک باز هم میزبان ایشان هستیم. سلام و درود فراوان بر شما باد، خیلی خوش اومدین. سلام علیکی با شنونده های ما داشته باشید، در خدمتتون خواهیم بود.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همراهان عزیز، مهتاب تختی هستم، خوشحالم در خدمت شما هستم.
خیلی خوش اومدین سرکار خانم تختی عزیز. ما سوالات مختلفی رو در برنامه‌های گذشته از خدمت شما داشتیم، صحبت کردید. حتما شنونده هایی که همینک با ما همراه هستن برنامه های قبل رو هم انشاءالله شنیدن و با شما و کارتون تقریبا آشنا هستن که تولیدات محصولات آرایشی بهداشتی هست. اولین سوالی که این هفته از شما داریم اینه که محصولات شما چه تفاوتی با نمونه های مشابهی که در بازار موجود هست دارد؟
چه سوال خوبی پرسیدید. اول از همه من در مورد محصول شرکتم توضیح بدم خدمتتون. من به صورت تخصصی سروم سازی رو انجام میدم، سروم های پوستی و کرم های تخصصی رو ارائه میدم به بازار. حالا در کنار اون به هر حال برای سبد اینکه کالامون تکمیل باشه، خب هست ماسک ها، مراقبتی های مو هست، ماسک های صورت هست، ولی تخصص من خودم سروم های پوستی هست. های پوستی و کرم های اونها هستش، یعنی یه پک کامل پوست و روتین روز به مشتری ها ارائه میدیم. سوالی که شما فرمودید، میدونید محصولات ما یه چند تا تفاوت اساسی با نمونه‌های مشابه در بازارهای حال ایران و خارج از کشور داره. اول از همه ترکیباتی که به کار رفته در محصولاتمون با دقت علمی انتخاب شده و بر پایه دانش تخصصی شیمی و فرمولات روز دنیا هست. یعنی میدونید من موادی رو که دارم استفاده میکنم ببینم از نظر همی با هم دیگه چطوری هستن، هم تضاد نداشته باشن، فرموله کردن، اینا واقعا مهمه توی محصول آرایشی بهداشتی.
سوال دیگری که من از خدمت شما دارم اینه که بزرگترین چالش شما در مسیر چی هست و چطور ازش عبور کردید؟ بالاخره هر مسیر یک مشکلی داره، یک سنگ‌اندازی داره که ممکنه موفقیت و رسیدن به انگیزه ها و اهداف و به عقب.
دقیقاً مسیر تولید خب خیلی پرچالشه، این کسایی که صنعتگر هستن دقیقا منو درک میکنن. اما یکی از بزرگترین چالشایی که من خانم مجاب واقعا تجربه کردم دسترسی به مواد اولیه با کیفیت و با قیمت مناسب هستش، مخصوصا در شرایط اقتصادی و نوسانات بازار ایران. تأمین مواد اولیه‌ای که استانداردهای علمی منو داشته باشه واقعا سخته، اما سعی کردم با تحقیق مداوم، ایجاد ارتباط با تأمین کنندگان معتبر و گاهی هم اومدم فرمولاسیونم رو دقیقا جایگزین کردم که این مسئله رو مدیریت کنم. یکی از چالش های دیگه همونم اعتماد سازی در بازار بود. وقتی برند شما تازه کاره، وقتی برند ما تازه کاره توی جامعه، مخصوصا در حوزه آرایشی بهداشتی که رقابت خیلی زیاده و سلامت با سلامت مردم ما اصلا عملا سر و کار داریم، باید خیلی تلاش کنید تا اعتماد مردم رو جلب کنیم. ولی مردم با صداقت، کیفیت بالا، پاسخگویی مداوم و گرفتن بازخورد مشتری هم تونستم این مسیر رو با صبر و مداومت پشت سر بزنم. برای من خانم مجاب هر چالش فرصت برای یادگیری و رشد بوده. واقعا با هر مانعی من یک درسی رو گرفتم و یه مهارت جدیدی رو کسب کردم که به نظرم برای جوان‌ها این خیلی میشه بگیم یه تلنگره که هر اتفاقی تو زندگیتون میفته یک درسه. بشینید درسشو بگیرید و اون مهارت جدیدو کسب کنید و جلو برید.
بله خیلی عالی.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیرو استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
خانم تختی نازنین، برنامه‌هاتون برای توسعه کسب و کارتون در آینده چیه؟ آیا فکر میکنین هر فردی تا یک محدوده‌ای که رسید و احساس کرد که خب خوبه دیگه، من به اهدافم رسیدم، اقتصادم خوبه، تحصیلم هم کردم، نیروهایی رم تحت حمایت قرار دادم، افرادی داره برای من کار میکنه، دیگه نیازی نیست که تلاش کنم برای پیشرفت، آیا تلاش برای پیشرفت محدوده برای شما و در کل یا خیر؟
ده بچه سوال خوبی پرسین. هدف من برای آینده توسعه مجموعه تنگستر محصول هست، اسم شرکتم هستش. ببینید هم از نظر تنوع محصولات، هم از نظر کیفیت، هم از نظر بازار میخوام محصولاتم جدیدتر باشه، تخصصی تر باشه، علمی تر وارد بازار کنم، یکی از که کاملا متناسب با نیاز پوست خانوم ها و آقایان ایرانی باشه. یکی دیگه از برنامه هم گسترش اشتغال هستش برای بانوان، یعنی واقعا یکی از آرزوهام اینه، چه به صورت تمام وقت در خط تولیدم، چه دورکاری در حالا در فروش و بازاریابی باشه. همچنین در حال برنامه‌ریزی هستم برای گرفتن مجوزهای صادراتی، انشالله اگه بتونیم. معتقدم که محصولات ایرانی اگر علمی و اصولی تولید بشن توان رقابت با برندهای خارج از کشور رو 100% دارن. در نهایت آرزوم اینه که واقعا دلم میخواد بتونم یه برند علمی قابل اعتماد و ماندگار بسازم که هم به سلامت پوست کمک کنه، هم الگویی باشه برای کارآفرینی زنان در ایران.
انشاءالله.
Thank you. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی.
جان، مهمان محترم برنامه یک گوهر، اگر شما برگردید به گذشته، آیا باز هم همین مسیر رو انتخاب میکنیم یا نه؟
بله، بدون تردید اگه به گذشته برگردم بازم همین موضوع و این موضوع رو برای پایان‌نامه‌ام انتخاب میکنم. پایان‌نامه من دوباره تکرار میکنم، نمیدونم حالا دوستان برنامه قبل رو گوش کردن یا نه. جالب بود، من چون شیمیالی بودم، خب بچه‌ها اغلب رو مشتقات کار میکنن که دیگه میشه مقاله، حالا اگر چقدر دیگه شانس بیارن بتونن اونو واقعا تولیدش کنن، ولی من اومدم و بین بقیه بچه‌ها انتخاب کردم کرم سازی رو. تولید کرم های ضد چروک و ضد آفتاب نانو بود با فناوری نانو. همون تحقیق علمی مسیر و علاقه منو به کارآفرینی در حوزه آرایشی بهداشتی باز کرد. واقعا به هم نشون داد چطور میتونم علم رو به محصول تبدیل کنم. چطور میشه به جای کار تئوری یک کار واقعی و اثرگذار برای مردم انجام داد. پایان‌نامه ارشدم برای من فقط یک کار دانشگاهی و گرفتن مدرک کارشناسی ارشد نبود. شروع یک مسیر حرفه‌ای و پرشور بود. همه میدونن الان و هنوز هم دارم با همون نگاه علمی روی محصولات هم کار میکنم.
بله، خیلی سپاس از توضیحات شیوا و بیان روشنی که دارید در برنامه گوهر از مسیرتون، از کارتون، از انگیزه هاتون. بالاخره هر کس هر کاری رو که شروع میکنه، هر قدمی رو که برمیداره، یک انگیزه داره، یک هدفی داره و از همه مهمتر یک الگو داره. یه چیزی رو الگو قرار میده تا به اون برسه، تا یا بر اساس اون کارش رو شروع کنه. شما آیا الگوی خاصی برای موفقیتتون داشتین یا خیر؟
واقعیت اینه که من یه الگوی مشخصی نداشتم خانم مجاب که همیشه دنبالش باشم، ولی آدمای مختلف توی زمانهای مختلف روی من تاثیر گذاشتن. اینی که دارم میگم برای جوونا خوبه، حتما باید یه شخص خاص باشه. ببینید، من میگم همیشه آدمایی که سر راهمون قرار میگیرن بی دلیل نیست، اتفاقی نیست، ازشون باید درس رو بگیریم و رها کنیم و بریم مرحله بعد. من از بچگیم دلم میخواست همیشه آدم بزرگی بشم، هنوز که نشدم، ان شاء الله در آینده بشم. و همیشه خودم رو توی ایونت های بزرگ میدم، دارم سخنرانی میکنم و یکی از فوق‌العاده‌ام صحبت کردن هست، اینو در جمع باشید. ولی تصور سازیم از مهتاب تختی توی ذهنم همیشه همین بوده، یه فرد خاص، شاد، هر جا میره انرژی بده و الگو باشه. این خیلی برام مهمه.
آفرین، خیلی عالی.
خیلی عالیه که آدم بتونه یه جا بره بگن فلانی ما ازت یاد گرفتیم یا اون روز این صحبت رو کردی باعث شد ما مثلا یه تلنگری بخوریم. اینو خیلی دوست دارم. یادمه یه بار یه فیلم رو دیدم در مورد تاریخچه برند مکدونالد. نمیدونم، حالا من واقعا به همه دانشجوام میگم، به دوستان میگم، به کسایی که دارن کسب و کارشون میگم، میگم اینو ببینید ها. این فیلم واقعا دنیایی از انرژی و انگیزه است، مخصوصا اون بخشی که نشون داد چطور با پشتکار، ایده و ریسک پذیری تونست یک برندی رو جهانی کنه. حالا من بهتون فیلمو نمیگم، ولی یه قسمتشو میگم که طرف بازاریاب یک مسئله بود، از اینجا به اونجا، این مغازه به اون مغازه میرفت و جالب اینه که خانومش اصلا همراهش نبود، همش بهش متلک میگفت، میگفت که به جایی نمیرسی، توی کسی نمیشی، چه خبره همش توی این برون. ولی یه دفعه نشست و اومد سفارش یه همبرگر داد، اونجا یک ایده به ذهنش رسید. حالا فیلمو ببینید، من بهتون دیگه نمیگم. یکی از الگوهای من همین مکدونالد فیلمش بود و شاید عجیب باشه، یکی از فیلم هایی که واقعا روی من تاثیر گذاشت، نخندین به من دوستان، انیمیشنی بود به نام کودکانه، حالا نمیدونم اسمش رو درست میگم، زاتوپیا هستش. این اصلا باور نکردنی زیباست. شاید من بالغ بر 10 تا 15 بار این فیلم بچه ها دیدم. نگاش کنید حتما. قضیه دختر یه خرگوش کوچولوه، دختره ها کوچولوه، خیلی محدودیت داره، میره دانشگاه شرکت میکنه، میخواد پلیس شه. اصلا آرزوش پلیس بودنه، توی روستا با مام باباش زندگی میکنه، کاشت هویج دارن، تصمیم میگیره پلیس بشه. هیچ کس اینو باور نداره، کوچولوه دیگه، خرگوش کوچولوه. ولی باورتون نمیشه، با پشتکار، با باوری که به خودش داره به هدف میرسه. این فیلم به زبان ساده به هم یاد داد فرق داشتن مانع نیست، فرصته. این که شما بتونید از اون قسمت چطوری استفاده کنین، دیدگاه دیگران اصلا متوقفش نکرد. یادتونه تو مصاحبه اولی که با هم داشتیم من گفتم مورد تایید، هیچ وقت نشینید که بقیه تاییدتون کنن،
خودتون خاطر جمع باشین که کارتون،
خودتون میتونید. آره، همه بگن تو نمیتونی، بگو من میتونم.
بله،
من میتونم. حتی این فیلم کودکانه و آهنگ به زبان فارسی بچه‌ها گوش کنید، خیلی تاثیرگذاره. من اصلا یک تو گالری گوشیم، تو موزیکام همیشه این هست و واقعا همیشه پخش میشه و این نشون میده به ما که یادآوری میکنه که باید زن بودن جسارت میخواد. با عقل و پشتکار میتونیم سازنده باشیم، حتی در جامعه محدودت کنه.
بله، خیلی عالی. انشالله که همونطور که با انرژی در گفتگوهای ما در برنامه یک گوهر شرکت کردید، مسیر موفقیتتون هم همینطور پر انرژی بوده، پر انگیزه بوده و انگیزه بدین به بقیه و دادین حتما. خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما و سپاسگزارم که در برنامه گوهر تشریف آوردین، حضور داشتین.
سپاسگزارم از شما، از تایمی که گذاشتید ممنونم، باعث افتخاره.
سلامت باشید یاران همراه، تا هفته آینده و برنامه دیگر از مجموعه برنامه های یک گوهر، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده در این لحظه تکرار جریان شوم رو میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریانشون با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. بهاءالله بیان میکند که نوع بشر یکی است و انسان ها همانند میوه های یک درخت و برگ های یک شاخه با هم برابر هستند. در منابع بهایی این که انسان ها همه اعضای یک خانواده بشری هستند به عنوان یک اصل اساسی معرفی شده است و شوق افندی اصل یگانه نوع انسان را محور و جوهر اساسی تمام تعالیم بهایی میداند. بهایان معتقدند تعصبات و سوی تفاهم هایی که باعث می شود یک گروه از انسان ها خود را برتر از دیگر تصور کنند سبب مشکلات فراوان می شود. در اعتقاد آنها هیچ گروه قومی یا فرهنگی برتر از دیگران نیست. همه انسان ها شریف هستند و نزد خداوند تفاوتی با هم ندارند. بر این اساس وحدت نوع بشری یکی از تعالیم بهایی است و بهاءالله بهایان را تعلیم می دهد تا نه تنها هموطنان خود بلکه همه مردم جهان را دوست بدارند. آنها مخالف ملی‌گرایی افراطی و تعصبات خشونت آمیز مرتبط با آنها هستند، نه مخالف وفاداری به کشور و احساس مسئولیت نسبت به وطن. یگانگی نوع انسان به معنای تحمل یک نواختی نیست و آثار بهایی بر اصل وحدت در عین تنوع تأکید می نماید. آثار بهایی جستجوی حقیقت به طور مستقل را یکی از اساسی ترین وظایف هر فرد می داند. بهاءالله تأکید می کند که فرد دنیا را با چشم خود ببیند و نه از نگاه دیگران. تعالیم بهایی بیان می کند که فرد به جای تقلید کورکورانه از دیگران یا از سنت های جامعه خود باید به جستجوی حقیقت بپردازد. آثار بهایی بیان میکند که نوع بشری از توانایی تشخیص حقیقت برخوردار است و فرد با استفاده از قوای عقل و خرد که خداوند به انسان داد میتواند مسائل را بررسی کند و به حقیقت دست یابد. این اصل در انتخاب دین توسط فرد نیز مصداق دارد و آثار بهایی بیان میکند که هر فرد در نحوه تعیین اعتقادات خود باید آزاد باشد و هیچ کس هرگز نباید برای قبول